بفرستید.
30558
رادیو فرهنگ. کتاب گویا،
با نام و یاد خدا. سلام بر شما فریختگان ادب دوست و شب زنده‌داران بیدارده. امشب آخرین بخش از رمان آخرین انار دنیا را برای شما بازخوانی میکنم. شبهای پیش در تلخیص و تنظیم رادیویی این رمان که نوشته بختیار علی است با ترجمه آرش سنجابی براتون گفتیم مظفر صبحگاهی یعقوب سنوبر را فراری میدهد و خود اسیر میشود و 21 سال در زندانی کویری به سر میبرد. تنها خواسته او از یعقوب این است که پسر او سریاس صبحگاهی را مراقبت کند. مظفر پس از آزاد شدن می فهمد که سریاس مرده است. گور او را پیدا و سر مزارش شیون می کند. اما از خواهران سپید، دو خواهری که با سریاس پیمان برادری بسته بودند، می شنود که سریاس دومی هم وجود دارد. مظفر تحقیق می کند و در می یابد که سریاس دوم در قلعه زندانی است. نزد او می رود. اما زندانبان مانع از دیدار حضوری آنها می شود و فقط می پذیرد که نوار سخنان آن دو را برای یکدیگر ببرند. سریاس دوم در گفتهایش خاطرات خود و سریاس و محمد دلشیشهی دوست سریاس را برای مظفر تعریف می کند و سپس از راز دیگری سخن می گوید که فردی به نام سید جلال شمس از آن باخبر است. مظفر نزد سید جلال می رود و او از سریاس سوم خبر می دهد. جوانی که سوخته است و قادر به حرف زدن نیست. مظفر به بیمارستانی که سریاس سوم آنجاست می رود و دو روز او را به گردش می برد. اما قرار است سریاس را برای مداوا و آزمایش به انگلستان ببرند. هنگام بازگشت 4 فرد مسلح مظفر را نزد یعقوب سنوبر می برند و او برای مظفر تعریف می کند که خودش هم 2 پسر نوزاد داشته که تقریبا همزمان با پسر او متولد شده بودند. او چون مدام در کوه و کمر به جنگ مشغول بوده، نام هر 3 پسر را سریاس می گذارد و هر کدام را به نقطه‌ای می فرستد تا هم دیگر را پیدا نکنند. مظفر معتقد است که یعقوب می بایست از آنها حمایت می کرد، اما یعقوب می گفت اول آنها را گم کرده است، اما بعد هم که یافته دیگر دیر شده و او فقط دورادور مراقب آنها بوده است. اولین کسی را که پس از گم شدن می‌یابد سریاس سوم است که سوخته. سپس تعریف می‌کند که یک بار هنگام بازدید نیروهایش سربازی یکی را صدا می‌زند و سریاس صبحگاهی می‌نامد و او می‌فهمد که فرزند دیگرش آنجاست. یعقوب سنوبر ادامه داد: آمار همه رو گرفتم. جوانی لاغر با ریشی بلند پیشم اومد و گفت: فرمانده، من اسمم سریاس صبحگاهیه. درخواست من از شما اینه که منو به سخت‌ترین نقطه در خط مقدم اعزام کنید. جوانی بود زیبا و مغموم. من که اون همه به سنگدلی و بیرحمی شهره بودم، کم مونده بود بغلش کنم و بفشارمش و بگم حلالم کن. نگاهش کردم و گفتم: چرا فرزندم؟ چرا میخوای به پیشواز مرگ بری؟ آشفته گفت: من جایی میرم که زندگیه. زندگی جز جنگ چیزی نیست و جنگ پر از زندگیه. نمیدونستم میخواست من دست بندازه یا راست میگفت. در حیرت بودم که نمیتونستم پسر خودم رو در آغوش بگیرم و ببوسم. سکوت کرده بودم و محو گفتهاش بودم که بی هیچ ترسی به زبون میآورد. او منو نمیشناخت ولی در صداش کینه و خشم موج میخورد. با ادب حرف میزد و منو دست مینداخت. امید زیادی نداشت تا از زندگی لذت ببره، ولی انگار مرگ رو هم دست انداخته بود. چشماش لبریز از تمسخر بود. از نگاه به اون چشما فهمیدم که هیچ وقت هم دیگر رو درک نمی کنیم. مظفر صبحگاهی، اگه اون می فهمید که پسر منه، بیشک سرگشته تر می شد. دست رو دوشش گذاشتم و گفتم برو به هر کجا که دلت می خواد و مواظب خودت باش. هیچ کس هم نفهمید پدرش هستم. منم اگر اسم او رو نمیشنیدم هیچ وقت نمیشناختمش. پیش از اون که بره با همون شجاعت و همون تمسخر گفت مردن در راه اسم شما افتخار بزرگیه. خیلی خوشحالم که سرباز شما هستم و شما به من قضا میدید. همه ی حرفاش تمسخر بود. انگار میخواست بگه برای این میجنگم چون هیچ کار دیگه یادم ندادید. اون شب تا صبح نخوابیدم. زدم به کوه و زیر یه درخت نشستم و سیر گریه کردم. 15 سال بود که گریه نکرده بودم. رفت جلو پنجره و خواست آن را باز کند ولی نتوانست. گفتم من اسم این پسر را سریاس دوم گذاشتم. او حالا اسیره. گفت میدونم. همه چیزو میدونم. تو رو برای این آوردم اینجا تو ازت خواهش کنم ندونه پدرش هستم. بین من و او جز نفرت و پشیمونی هیچ چیز نمونده. شاید روزی اونو با اسیری عوض کردم، ولی اون نمیتونه پسر من باشه. جلوتر اومد و گفت منم باید تا ابد با تنهایی خودم بسازم. تنهایی؟ گفتم او از زندان در میاد، اسمشو عوض میکنه و به کشوری دیگه میره، نترس. تو چی کار میکنی؟ من با آخرین سریاس به غرب میرم. همه چیزو برای تو میذارم و میرم. سپس دستم رو گذاشتم رو شونش و گفتم یعقوب سنوبر، اونا به درد من میخورن. تو از اونا کارهای مهم میخوای، ولی من از اونا هیچ نمیخوام. میدونی چی میگم؟ تو میخوای اون بچه ها ما رو پدر خود بدونن و درکمون کنن و چیز مشترکی بین ما و اونا باشه، ولی من از اونا هیچی نمیخوام. میخوام خودم رو وقف اونا کنم. من و تو دیگه نباید چیزی بخوای. دستم رو گرفت و گفت من هیچ وقت نمیتونم خودم رو وقف اونا کنم. اگه بازم به گذشته برگردم با تمام پشیمونیام باز نمیتونم خودم رو وقف اونا کنم. من نیستم که پسرامو از دست میدم. مردمو از دست میدم. این راه ها هستن که از هم جدا میشن. راه ها. دلم میخواست براش از آخرین انار دنیا بگم. میخواستم بگم پسرها درختی دارن که درخت امید و برادریه و از اون قصر جادویی تو زیباتر و الهام انگیزتره. ولی گفتن این چیزها به او بی‌انصافی بود، چرا که او فکر میکرد هیچ رابطه‌ای بین سریاس ها باقی نمونده. سرش رو بلند کرد و مثل کسی که آخرین بار به چشم کسی نگاه میکنه نگاه هم کرد و گفت: مظفر صبحگاهی، روزگار تیره ای داشتیم. گشتن به دنبال اونا توی اون تاریکی چیز بیمعنایی بود. پیدا کردن چیزی توی تاریکی که هیچ وقتم اونو ندیدی محاله. دستشو گرفتم و اونو سر جاش بردم و گفتم: ولی من به دنبال اونا میرم. من دیگه هیچ کاری ندارم جز اون که دنبال اونا بگردم. تو چون رئیسی دنبال کارهای زیادی هستی. مثل پیرمردهای محتضر اونقدر صرفه کرد که حس کردم الان میمیره. دهنش رو پاک کرد و گفت: فرمان روایی بر چنین سرزمین تا اون زدهی لذت و عذاب رو توامان داره. دوستان، او اون شب تصمیم گرفته بود تا ابد بخوابه و من میخواستم بیدار بشم. با تحکم به من گفت: میخوام آروم و راحت بخوابم. و رفت زیر پتو. به او گفتم: یعقوب سنوبر، من دارم میرم. به نگهبانات بسپر جلومو نگیرن. انگار حرفم رو نشنید. گفت: اونا بچه های من و تو بودن. غیر از من و تو هیچ کس این راز رو نمیدونه. من میخواستم از دوزخ دورشون کنم. برای همین اونا رو از خودم روندم. گفتم: هر چیزی از خود رد و نشونه میذاره. من به دنبال اون نشونه ها میرم. یعقوب گوش کن، نمیخوام باز از دستت فرار کنم. به نگهبانات بگو درا رو باز کنند. خوابالود گفت: مظفر صبحگاهی، تو آزادی. اینو تموم نگهبانان میدونن. اونا خوب میدونن که من و تو هیچ وقت جفت نمیشی. برو، خداحافظ. به انتظارت میشینم تا روزی برگردی و با هم از مرگ حرف بزنیم. دوست دارم با هم بمیریم. منتظرت میمونم. بدون خداحافظی از اتاقش بیرون اومدم. فهمیدم در قصری از توهم زندگی میکنه. بیرون که اومدم احساس کردم باد شدیدی میوزه. حیرون و سرگردون توی اون حیات بزرگ از نگهباناش خواهش کردم راه رو نشونم بدن. در وا کردن و راه رو نشونم دادن. در درون خودم فریاد زدم: خدای بزرگ، نمیخوام با او بمیرم. از حرفاش ترسیده بودم. آمادگی هیچ گونه مرگی رو نداشتم. نه مرگ خودم و نه مرگ سریاسا. انسانی که از مرگ فرار میکنه باید سراسر زندگیش رو به دنبال زنده هایی بگرده که گم کرده. میدونید راه مسیر متفاوتیه. راه اونا که از مرگ میگریزند راهی عجیب و غریب. کسی که از مرگ گریزانه باید با زندگی نبرد سنگینی داشته باشه. باید سراسر زندگیش به دنبال دوستان گم شدهش بگرده و یقین داشته باشه که سرانجام در جایی پیداشون میکنه. هفته بعد صبح زود که بیدار شدم، خواهران سپید مثل دو ستون نور توی چارچوب در منتظر ایستاده بودن تا از خواب برخیزن. میخواستیم برای آخرین بار به مزار سریاس اول و محمد دلشیشهی بریم. غروب رو هم میخواستم با اکرام کوهنشین بگذرونم. تنها چیزی که تو جیبم بود آدرس بیمارستانی در انگلستان بود که حالا بیشک سریاس آخر توش بود و داشت از پشت پنجره ستاره‌ها رو نگاه میکرد. اون روز تا نزدیک غروب با خواهرای سپید بودم و اونا همینجور عشق میریختند. رفتن من پایان دیگری بر زندگیشون بود. زندگی کوتاهی که با حضور من یاد روزهای گذشته رو میداد. اونا شک نداشتن که در پی سرابم و یک بازی بی پایان و پوچ را آغاز کردم. همون روز به کف بینی رو آوردن و به من گفتند: توی دریا گم میشی. با خنده گفتم: حتی اگرم گم بشم باز باید برم. توی راهی که با شمع و گل به سمت مزار سریاس میرفتیم باز گفتند: هیچ چیز به دست نمیاری، توی دریا گم میشی. لاولی سپید مدام میگفت: پدر سریاس، آخه تو دنبال چی هستی؟ انگار میخوای کاسه ای آب از دریا پیدا کنی. شادری هم میگفت: ما دو خواهر سوگوار تا دم مرگ خدمتتو میکنیم. ما هیچ وقت ازدواج نمیکنیم. تو هم بیا و تا دم مرگ با ما بمون. نگاه کن و زیبایی ها رو ببین. دشت و آب و بچه های معصوم و گوسفندا و پرنده ها. تو کویر بودی، قبول، ولی رفتن از اینجا هم سخته. خواب دیدم توی دریا گم میشی. لاولی سپید گفت: پدر سریاس، همینجا بمون تا با هم هر هفته سر مزار سریاس بریم. پسر تو همین سریاسه، همه چیزش مثل تو بود. گفتم: زیر آخرین درخت دنیا اون پسرک سوخته رو بوسیدم و پیمان بستم تا هر کجا بره دنبالش باشم. او تنها انسان زندگیه که برام باقی مونده. شما به من یاد دادید که هنوز چیزی به نام انسان وجود داره، انسانی که باید به تمام هم نوعانش کمک کنه. شما من از بیابون خلاص کردید. تا پیش از اون که به خونه شما بیام هنوز تو اون کویر بودم. شما به من یاد دادید که از کویر بیرون بیام. من به شما بدهکارم، ولی آدم باید به پیمانش وفادار باشه و بدهکاریاشو بپردازه. و خواهران سپید توی اون پیرنای سپیدشون مدام زاری میکردن. همیشه جدل هام با اونا جالب بود. مثلا من میگفتم حکایت همچنان باقی است، ولی اونا میگفتن با مرگ سریاس اول حکایت تموم شده. روی گور سریاس تا جون داشتم گریه کردم، اونقدر که هیچ کس نمیتونست آرومم کنه. با فغان و زاری با فیلسوف شبهای تار ودا کردم. دخترای سپیدم عشق میریختند و پی در پی میگفتن نرو. گفتم: من میدونم که قلب و روح و وجود این سریاس در سریاس آخره. من باید دنبال او برم، دنبال زنده ها. گفتن: پس از تو ما دو دختر پیر و غمگین خواهیم بود که هیچ خاطره ای و هیچ انسانی شادمون نمی کنه. دوستان، اونا دو دختر بودن که در گذشته ها سیر می کردن. امروز هیچ زنی رو پیدا نمی کنید که به خاطر گذشتش زندگی کنه، ولی اونا این طور بودن. منم براشون قسمتی از گذشته بودم. اونها فصلی از یک کتاب کهنه بودن و نمیخواستن از اون کتاب جدا بشن و به اون خیانت کنن. روی قبر محمد دلشیشهی هم همون درد در چهرشون بود. ستایی سنگ مزار رو بوسیدیم و به او گفتیم: محمد دلشیشهی، همیشه به یادت خواهیم بود. بلند که شدیم بریم، هر سه روح او رو که مثل نسیم خنکی به صورتمون دست میکشید احساس کردیم. به چشماشون نگاه کردم، در اون غمی دیدم که باعث شد بگم: از این گور دور باشید، این گور شما رو افسرده و مایوس میکنه. دلم نمیخواست به خاطر محمد خود رو خطاکار بدونم. حالا هر شب به دریا که نگاه میکنم میگم: ای دریا، در تمام داستانی که تا به حال تعریف کردم هیچ گناهکار و متهمی وجود نداره. آخه چطور میشه خواهرای سفید رو متهم کرد؟ انسان موجود دلنازکیه، موجودی زخم خورده. همه اینا رو اون روز روی قبر محمد دلشیشهی فهمیدم. دونستم که دو خواهر موجودات شیشهی هستن که از برخورد با هر چیزی میشکنن. خیلی ترسیدم. به اونا گفتم: مواظب خودتون و قلبتون باشید. دوستان، با احساس غم‌انگیز وداع همیشگی با خواهرای سپید از اونا جدا شدم و دونستم که اونا دیر یا زود فرو خواهند ریخت و از اونا غباری سفید به جا میمونه. چمدونم رو برام بستن و با صدایی که پیوسته نازک‌تر میشد با من وداع میکردند. برام دو گل سفید رنگ آوردن که خودشون با پارچه درست کرده بودن. گلا رو تو جیبم گذاشتن تا همیشه بیادشون بمونن. غروب لاولی سفید با اناری بلورین و گلدونی نقره‌ای اومد. گلدون رو محمد دلشیشهی توی اون سیلاب از آب گرفته بود و تقدیم دخترها کرده بود. اون گلدون بزرگترین یادگاری اون پسر پیش خواهرای سپید بود. گلدون را به من بخشیدند تا در زمین و دریا همراه باشه. انار شیشه‌ای رو هم توی پارچه آبی رنگ زیبا گذاشته بودند. لاولی گفت: این انار توه. میدونم تو هم مثل ما اونو دوست داری. خدا کنه این انار نگذاره توی دریا گم بشی. من دو یادگار اونها رو توی ساک گذاشتم و از اونها خدافظی کردم. شب اکرام کوهنشین اومد. درست مثل همیشه در ژرفای وجودش غم و سکوت بود. چند بار به من گفت توی دریا از خودت نگهداری کن. در پیشگاهی زانو زدم و کلمه کلمه داستان جاهایی رو که رفته بودم براش تعریف کردم. رفتن پیش سید جلال شمس، رفتن به بیمارستان سوخته ها و پیدا کردن سریاس آخر و داستان گرفتاری و ملاقاتم با یعقوب صنوبر. تمام این اتفاقات در مدت زمان کوتاهی رخ داده بود. با تعجب نگاهم کرد و گفت چرا منو از این همه اتفاق غافل گذاشتی؟ چرا خبرم نکردی؟ شام آخر رو خوردیم و سفره آخر رو جمع کردیم. بوی آخرین دیدارمون می اومد. به او گفتم اکرام بزرگ، باید مثل کسی که یه تنه تقدیر خودش رو پیش میبره این کارا رو یه نفره انجام میدادم. هیچ کس به جای من نمیتونست توی اون راه ها بره. انسان باید راه های خودش رو بشناسه و تنها توی اون بره. بعضی راه ها هستن که حتی اگه مرگ انسان هم فرا برسه او باید اون مسیر رو بره. هیکل بزرگ اکرام سایه بلندی بر اتاق افکنده بود. آهسته چای خورد و گفت مواظب خودت باش، خیلی ها توی دریا غرق میشن. بعد کیسه پولش رو در آورد و جلوم گرفت و گفت استانبول که رسیدی کار کن، باید مواظب راه ها و دزدان باشی. گفتم اکرام دوست عزیز، میخوام وظیفه دشواری رو بر دوشت بذارم. میدونم که فقط تو میتونی از عهده‌اش بر بیای. هر چیز قابل انجامی باشه حتما انجام میدم، ولی منم از پس تمام رنجا بر نمیام. اکرام عزیز، میدونم که چه قدرتی داری، چه دل بزرگی داری. انسان به تنهایی از عهده تمام رنجا بر نمیاد. تو فرزند سرزمینی هستی که انسان‌ها همواره در اون تنها هستند. مهم نیست بتونیم یا نه، ولی باید کاری انجام بدیم. من از عدالت حرفی نمیزنم، چون اگه میخواستم در پی عدالت باشم باید قاتلای سریاس اول رو پیدا میکردم، باید اونایی رو که سریاس دوم رو به این روز انداختن پیدا میکردم، باید اونایی رو پیدا میکردم که آخرین سریاس رو به آتش کشیدن. من از عدالت هیچ نمیگم. عدالت در خیلی جا تلختر و مرگبارتر از بی‌عدالتیه. من از چیزی میگم که هیچ اسمی نداره، چیزی که انسان تا کنون انجامش نداده، اون چیزی که انسان رو الهام میده. اکرام، من الهامای زندگیم رو همه از تو گرفتم. من از فدا شدن یک انسان برای انسان دیگه حرف میزنم. فریاد زدم خیلی چیزا رو برات به جا میذارم، داستانم رو که ناتموم مونده، گور سریاس و محمد دلچیشهی رو برات میذارم که همیشه به اونا سر بزنی، آخرین انار دنیا رو برات به جا میذارم. در سکوت به من خیره شد و چیزی نگفت. تا صبح حرف دیگری جز هشدار درباره دریا نزد. فقط گاهی میگفت نمیتونم به تو اطمینان بدم که تمام این کارا رو انجام میدم. با روشن شدن هوا خواهرای سپیدم اومدن برای خدافظی. اشک می‌ریختند. نمیتونستم به چهره اونا نگاه کنم. باد توی موهاشون پیچ می‌خورد و بازیش می‌داد. اکرام کوهنشین منو برد و سوار ماشین کرد. برای آخرین بار به خواهران سپید نگاه کردم. روبروم ایستاده بودند. صورتشون رو نمی‌دیدم. فقط موهای بلندشون رو می‌دیدم که باد می‌بردشون. ماشین اکرام پیاده شدم و با یه ماشین دیگه به سمت مرز حرکت کردم. اکرام رو در آغوش گرفتم و با او وداع کردم. هر دو اشک می‌ریختیم. من بی اختیار و او با وقار. در واپسین لحظه گفت: من باید اینجا باشم تا پرنده‌های زخمی روی دوشم بشینن و من مداواشون کنم. این آخرین جمله بین ما بود. اشکاشو پاک کرد و رفت. با رفتنش احساس کردم تا ابد تنها شدم. ولی ما دو راه متفاوت داشتیم. من باید به دریا می رفتم و سفر بی پایانم را آغاز می کردم. توی ساکم این چیزا بود: لباس، دو انار بلورین، چون سومین انار برای همیشه گم شده بود، گلدون نقره‌ای، نوارای سریاس دوم، آدرس بیمارستانی که توی انگلیس سریاس آخر اونجا بود، شاخه ای از درخت آخرین انار دنیا که تا دم مرگ میخواستن با من باشه، تکه روزنامه که در اون جنرال رو با گاری کوچیکش نشان میداد و دو گل سفید که شبها بوی خواهران سفید رو میداد. توی استانبول آخرین نوار سریاس دوم به دستم رسید. منم آخرین نوارم رو از پانزا براش فرستادم. حالا که من روی عرشه هستم، او هنوز در همون قلعه است و به انتظار آزادیه، به انتظار روزایی که اسمش رو عوض کنه و صاحب فرزندی بشه که هیچگاه اسم سریاس صبحگاهی رو نشنیده باشه. دوستان، نمیدونم فردا شب از چه چیزی براتون حرف بزنم. آخه این داستان هیچگاه به پایان نمیرسه. فردا شب دوباره این داستان رو از اول براتون نقل میکنم، ولی این بار شما را از مسیر دیگه‌ای به عرشه این کشتی میرسونم. هر شب در کشتی فریاد میزنم: سریاس صبحگاهی، تو کجایی؟ من مردی هستم از کویر و تو پسری هستی از خاکستر و آتیش. او پاسخی نمیده و حتی از دریا هم ساکت تره. انگار گم شدن من در این دریا غرق شدن در سکوتی ابدیه. دوستان، با من به این امواج دریا نگاه کنید. ستاره‌ها تو آسمون دارن به ما میگن ایستادگی کنید. امواج به کشتی ما میخورن. گردبادها در راهن. ما تا ابد در این دریا سرگردونیم. باد مرگ دور ما میچرخه و آبها ما رو به عمق دریا سوق میدند. ولی ای دریا، گوش کن. من از تو هیچ ترسی ندارم و از تو خسته نمیشم. اگه اینجا هم بمیرم، صدام زنده میمونه و در دور دست ها به صداهای دیگری میامیزه و تا اون سوی اقیانوس ها خواهد رفت. دوستان عزیز، 12 قسمت و در واقع آخرین بخش بازخوانی رمان آخرین انار دنیا رو برای شما قرائت کردم. این رمان رو محمد رضا گودرزی برای رادیو تلخیص و تنظیم کرده بود. امیدوارم پسندیده باشید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ: